با درود بر شما همکنان گرامی و بینندگان محترم، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز هم چهارشنبه است، 12 از ماه می. بله، در روزهای چهارشنبه قریب 50 دقیقه خدمت شما عزیزان هستیم و سنت این برنامه است که ما یک قطعه ادبی خدمت شما تقدیم کنیم که یک فضاسازی بشود فرهنگی، و تا کنون بیشتر تکیه روی سعدی بوده است و حافظ سعی میکنیم و از بزرگان دیگر هم خدمت شما قطعاتی بخوانیم. امروز هم یک غزل از حافظ میخوانیم، از اون غزلهای متفکرانه. وقتی وزن شروع میکنی، این وزن بر ذهن خیلی تأثیر داره که چه وزنی فیلسوفانه است، چه وزنی برای شادی و نشاط هست. اینها در ذهن تأثیرات فوق‌العاده دارد. و قافیه بی اندازه زیباست. از همون قافیه اول مثلی که ذهن شما رو کوک میکنه برای قافیه بعدی، و اینها ابیات همدیگر رو در واقع چگونه عرض کنم که مثل صدای سیمهای ساز که همدیگر رو تشدید میکنن، معانی رو تشدید میکنه قافیه. بنابراین هم وزن مهم هست و هم قافیه. حالا من وارد بحث دیگری نمیشم، در واقع گونه دیگر از شعر در زبان فارسی اون بماند. خب، هاشا که من به موسم گل ترک می کنم، من لاف عقل میزنم این کار کی کنم. مطرب کجاست تا همه محصول زهد و علم در کار بانگ بربط و آواز نی کنم؟ از قیل و قال مدرسه حالی دلم گرفت، یک چند نیز خدمت معشوق و می کنم. انتقاد حافظ به آخوند و ملا و این مدارس اسلامی همواره هست، به شیخ، به محتسب، به صوفی. یکی از بزرگترین ناقدان در واقع اجتماعی حافظ است، منتها در یک بیان فاخر و در واقع دست یافتنی. از قیل و قال مدرسه حالی دلم گرفت، یک چند نیز خدمت معشوق و می کنم. قیل و قال مدرسه، عرض میکنم که بهادین عاملی میگوید علم رسمی نیست غیر از قیل و قال، نه از او کیفیتی حاصل نه حال. ضرب از زیدون امرم، ضرب نه صبح تا شب. من مدرسه رفتم، من از این مدرسه ها رفتم، مدرسه ملایی. آره، صبح تا شب اینه، عرض کنم که پرنده که میخونه اینا چیز میکردن، بچه ها صداشون میومد، قیل و قال بود دیگه، واقعا تقلید بود و قیل و قال، چیزی ازش حاصل نشد. از این همه مدارس اسلامی یک ذره معرفت که به درد انسان بخوره تولید نشده در این 1200 سالی که این مدارس باز شده، و این عمامه ها و این همه مفتخوران عجیب و غریب یک اپسیلون به درد بشریت نخورد. از قیل و قال مدرسه حالی دلم گرفت، یک چند نیز خدمت معشوق و می کنم. کو پیک صبح تا گله های شب فراق، با اون خجسته طالع فرخنده پی کنم. کی بود در زمان وفا جام می بیار، تا من حکایت جم و کاووس کی کنم. خیلی دلبسته اساطیر ایران از حافظ. وقتی شماره کنید حدود 70 بار تا 80 بار به این اساطیر راجع میشه حافظ در سخن. مثل جم، خصوص جم رو خیلی دوست داره، یعنی جمشید. حدیث مجلس جمشید گفتند این بود که جام باده بیاور که جم نخواهد من. یکی از زیباترین اشعار در خود مجلس جمشید که نشسته بود میخوندن سرود مجلس جمشید، گفتند این بود که جام باده بیاور که جم نخواهد من. خود در این دهاغ نشسته بود در مجلسش میخوندن و آواز دم میگرفتن که جم نخواهد من، که جمشید هم خواهد مرد. خیلی جالبه. بله، کی بود در زمان وفا، جام می بیار تا من حکایت جم و کابوس کی کنم. حالا من معترضه عرض میکنم که یک جنبشی علیه شاهنامه و رستم به خصوص، حالا رستم رو کشیدن دارن قربانی میکنن که این هندی بود. این آقای کریمی حکاک واقعا من بایستی با این مرد یا صحبت کنم یا ازش اینجا بگم که این چگونه آدمیست و چه موضعی داره. اینا فتنه ها زیر سر آقای کریمی حکاک هست. حالا میارم مقاله اون انگلیسی رو که در باب رستم چه چیزها گفته که خنده آور، واقعا خنده آور، مضحک و عجیب. یه چیزهایی که آدم واقعا تعجب میکنه که اینا از کجا در میاد، اصلا به چه معنی است، یعنی چی، انگیزه چی هست. میخوان که در واقع اساطیر ملی رو تحقیر و در واقع کوچک بکنن و اینها بدون مقصد و منظور نیست. یا آقای که مطلقا از شاهنامه اطلاع نداره، کلاس شاهنامه شناسی باز کرده و خدمتتون عرض کنم بچه ها میان خب نمیدونن اینا، میشینه میگه این رستم یک پتیاری بوده. آقا برو به کار خود ای واعظ، این چه فریاد است واقعا. من نمیدونه کجاش کجای قضیه رو بگیری راجع به چی صحبت کن. از نام سیاه نترسم که روز حشر با فیض لطف او صد از این نامه طی کنم، این جان عاریت که به حافظ سپرد دوست، روزی رخش ببینم و تسلیم وی کنم. حالا این هم راجع است به این که موقع کسی که میخواد ببینه خدا رو میبینه. این قدیم فردوسی هم این رو رد میکنه. این ها حالا بماند، این هم یه بحث کلامی دیگر است. خلاصه خب این از این. ما حیدری و نعمتی در تاریخ خودمان داریم. حالا اگر میخواهید حیدری و نعمتی در عمل ببینید، به وضع سیاست آمریکا نگاهی بکنید. دموکرات ها شمشیرها رو بستن و عرض میکنم که رپابلیکن ها هم که جمهوری خواهان باشن سپر به سر کشیدن، جنگ شدیدن جریان داره به طوری که کار داره بالا میگیره. یعنی برای تحقیق در موضوع آقای ترامپ و ارتباط با روسیه و غیره و نمیدونم جلوگیری از عدالت و اینها، لوور هاوس مجلس نمایندگان اینها مرتب دارن جلب میکنن شخصیت ها رو، اونام نمیان. بله، یعنی طوری شده که یکی از این مشاهیر آمریکا میگه اگه آقای ترامپ به بازه نمیره بیرون، یعنی توپ و تانک میاره و خلاص تو کاخ سفید میشینه به زور و میگه که تقلبی بود، تقلبی بود. از اینجور داستان، از این صحبت ها برای اولین بار در تاریخ آمریکا میشه. میدونه که ما در تاریخ 240 سال آمریکا کودتا نداریم. در تاریخ نمیدونم چند قرنم که قانون در انگلیس کودتا تا را نشده. نمیدونم چرا که این غربیا کودتا نمیشه. آقا چرا ما چقدر کودتا میکنن برامون؟ خیلی عجیبه ها، نه؟ یک روزی گفتم آقا فکر کنید که این ملکه انگلیس داره تو اتاق را میره و عصبانیه. میگن که حضرت کوین، حالی مقام، مای لورد، چرا ناراحت هستی؟ میگه از دست این چرچیل فران فران چنه من عصبانی هستم، آخه این شاهی بی قدرت به چه درد من میخوره؟ میگه چیکار کنیم؟ قربان میگه کودتا، کودتا. خلاصه فرق خانم ملکه انگلیس نشسته اونجا، گروبانا و اینا ریختن و در خونه آقای چرچیل تیر و تفنگ و بندوبسات اینا. آقای چرچیل بدبخت یه مرتبه میبینه چی شد، اینا بازی شلواری با نردبون فرار میکنه با خونه همسایه، بعد میگیرن و میارن و یه عده از این وزیرای چرچیل رو مقابل کاخ بوکینگهام دار میکشن و از این جور کارها، بعد میزنن و تیربارون و بگیر و ببند و اینها که چی شد، کودتا شد. خبری نیست اینجا از کودتا. مملکت ما قربانی کودتا بوده، نه یه روز و دو روز و سه روز، نه یه بار و دوبار و سه بار، مرتب کودتا میشه. حالا بگذاریم، اینا داستانشون اینطور شده و رها بکن نیستن. دموکرات ها دنبال قضیه رو رها نمی کنن. رپابلیکن ها هم وقتی که یک رئیس جمهور دموکرات برقرار، از این بدترن، از این بدتر هستن، میگشتن دنبال یه چیزی که اون آقای اوباما رو چیز کنن. کلینتون پاش کج میذاش، داد و فریاد، بالاخره چیزش کردن دیگه، آوردن اونجا و ایمپیچش کردن اینا، ولی محبوبیت او بیشتر شد. و امروز هم میگوین این خطر برای دموکرات ها هست که اگر این آقا رو ایمپیچ بکنن، اینها ممکنه محبوبیتش بالاتر بره. ولی همین الان که صحبت میکنیم، در آمار دیروز، اگر انتخابات دیروز بود، آقای همین جو بایدن که معاون آقای اوباما بود و از سناتور دلاور چندین دهه نماینده بوده است در سنا و اینها، اختلاف خیلی خیلی فاحش آقای ترامپ رو میزد. از دیروز هم آقای ترامپ شروع کرده به فحاشی و لقب دادن، و میدونی که لقب میده به این، میگه خوابالود، به اون میگه لو انرژی، اینا که به چسبه یکیش و یه تاله نچسبیده به هر حال. و 22 تا هم هیچ انتخاباتی به این مضحکی من تا ندیدم. این دموکرات ها 22 نفر آدم میان مایه و کم مایه فرستادن به میدان، و این خیلی بده. هر کسی میبینه چما چوبش ورشته آمده اونجا راه افتاد برای انتخابات. دوستان خیال میکنن که ما مثلا از اون دموکرات هایی هستیم که خیلی مزهد. نه، اینطور نیست. ما اینجا عرض کنم که در این 40 چند سال نگاه میکنیم ببینیم کی لایقتره. واقعا کی لایقتره؟ وقتی آدم خیلی خیلی خوبی مثل ریگان آمد، من یک سره پشت بود در طرف ریگان بودم، چون این مرد هم ظرفیت داشت، هم آدم خوبی بود، سخنور خیلی خیلی جذابی بود و مرد مقتدری هم بود، خیلی رئیس جمهور خوب بود. باری از این داستان هم بگذاریم، اجازه بفرمایید که برگردیم به سر کار خودمان، یعنی ایران زمین. و من دیشب فکر میکردم به این تاریخ ایران، یک کتابی هم در دست من هست به نام آثار تاریخی ایران، حالا به اونم میرسیم. در سرزمین ما همواره زور بوده، هموطن همواره زور در جنگ بوده. این جامعه زمانی خارجی میامده، مملکت دچار جنگ بوده، اون روزی هم که نبوده و ظاهرا آرام بوده، در حال جنگ بوده، جنگ قدرت دائم توطئه بوده و ضد توطئه. چرا اینطور بوده؟ چون قانون نبوده، چون هرگز قانون برای مملکت حکم فرما نبوده، هرگز. حالا دورهای یک پادشاهی میامد و از فرط هوشیاری بسیار که داشت، مثل انوشیروان مشهور و عادل یا کریم خان زن، یه ده دوازده سالی یه آرامشی مردم داشتن، وگرنه دائم جنگ بوده. من نگاه میکردم به این، عرض میکنم که دورهای آخر سامانیان و پیدایش محمود غزنوی و دیلمیان، از یک سویه بار عرض کردم دائم توطئه و جنگ بوده و مردم ما. و فردوسی میگوید خراسان سرایی پر از جنگ بود، درست همون زمان که حکیم توس زنده بود و بر جای بود و مشغول به تحریر کتاب عظیم خود بوده، جنگ بوده بهش اشاره میکنه همواره. و این جنگ برای چه بوده؟ این جنگ عمدتاً و 90% برای گرفتن قدرت بوده، جنگ قدرت بوده، طوری بوده در ذهن شخصیت‌های تاریخی ما این موضوع گرفتن قدرت از دست مقتدر، که بچه‌ها رو کور می‌کردن. یعنی یک مرد بزرگی مثل شاه عباس کبیر که ما به او می‌نازیم و مفتخریم به وجود همچین مرد بزرگ، این پسر بزرگش رو کشته، دو تا کوچیک‌ترن هم مثل گله‌ها باشون رفتار میکرده، گفته به اینا هیچ احترامی نکنین، دم در میاد نمیدونم پاسدارا احترام نکنن و مردم درست مثل آدمای فقیر میگشتن فرزندان شاه، که نکنه اینا جاذبه داشته باشن و یا کودتا بکنن و قدرت از دست او بگیرن. و همین باعث سقوط صفویان شد. نه تنها شاه عباس، که در روزگار آخر ساسانی هم اینطور بوده. این شیرویه که آمده در واقع کودتا کرده، خسرو پرویز رو به زندان انداخته، میگوین 17-18 برادر خود رو داده کشتن، سر بریدن. یا عادل شاه که آمده، عادل شاه پسر برادر نادر شاه بوده، یه پسر ابراهیم خان فرستادش سیستان و بلوچستان اونجا مالیات جمع کنه، مردم فقیر بودن، این نقشه کرد کودتا کنه، مردم ناراضی بودن، در واقع جنرال های نادر شاه از این مرد بزرگ ناراضی شده بودن، چون پسرش رو کور کرده بود، دیوانه شده بود، دیوانه شده بود. این اواخر عمر شبی که گفت به جلادان، گفت چیزهای ابزار خود رو تیز کنید، فردا کار داریم، معلوم نبود میخواد چند صد نفر رو سر ببره. همون شب عادل شاه هم اومده بود، عادل شاه که اسمش نبود که ایوب خان، آمدن و سرداران افشاری توطئه کردن و رفتن و نادر رو در خیمه کشتن، نامه رو در خیمه کشتن و سرش کردن سر نیزه. اینها این عادل شاه نرسیده بچه های نادر رو گرفت، سر برید سر برید. رضا قلی میرزا، نصرالله میرزا با بچه هاشون، اینا بچه های کوچیک، گرفت سر برید. برای چی؟ برای اینکه قدرت دست خوش مونه. از اون سو برادرش گفت این مرد که بیارزه شاه شده، ابراهیم خان افتاد جنگ و زدن این آقا رو انداختن. از دائم در جنگ بوده، در عصر جدید هم همش توطئه و کودتا بوده، چون کسی به قانون اعتقاد نداشته. الان یک فرمان از یکی از مدرسان دانشگاه، بانوی شریف بزرگواری اینجا بیمه کردن، آقا آیا در دانشگاه مشروطه درس داده می شده؟ این آقا مشروطه قاچاق بود، اسمش نمی شد آورد. چه مشروطه درس داده می شد؟ کودتا چه نمی زاشتن اسم مشروطه بگه، مشروطه رعایت می شد، قانون اساسی ما اینجا نبودیم که، گرفتار آخوند نبودیم که. هر کسی این چماق رو به دست میگرفت، نگاه میکرد ببینه کی دارای یک ذره ظرفیت تو این جامعه هست که ممکنه چهار نفر طرفدارش باشن، یا میزد میکشتش یا بیرونش میکرد یا بیابروش میکرد. اینا همش موضوع قدرت بوده، فقط و فقط. این آقا محمد خان قاجار چند برادر لایق داشت، همه رو یا کشت یا فراری داد. یکیش هم که مصطفی قلی خان باشه، مرد رشید، اینا پناهنده شد به کاترین روسیه، اونجا نقشش هست، یک روسی نقاش روسی کشیده. مصطفی قلی خان مرد خیلی خیلی رشیدی است و توصیفات جالبی کاترین در باب او کرده که آدم تعجب میکنه. حالا چون سخنش آمد من ذکر میکنم از مصطفی قلی خان. میگوید که این شاهزاده با من تماس گرفت که ما با شما اجازه بدید بریم موزه، موزه‌ای خوبی در روسیه هست. کاترین ملکه روسیه میگه ما وارد شدیم، این شاهزاده مقابل هر تابلویی که ایستاد، مقابل هر کار هنری، توضیحات فنی و تاریخی زیبا اونچنان داد که من متحیر شدم از دانش این شاهزاده ایرانی. اینا رو زد کشت آقا محمد خان. اینکه کشور به جایی نمیرسد و به جایی نرسیده، علتش اینه که قانون نبوده. ما اساسا نمیخوایم کلام قانون رو بشنویم. امروز نگاه کنید، من بگر ایران قانون هم نوشتن این آخوندها. آخوند یه قانون برای خودش داره، یعنی آخوند وقتی جرم مرتکب میشه که قانون، این قانون که شامل این نمیشه که، چون آخوند علما رو که نمیشه محاکمه کرد، جنایت میکنه، زنا میکنه مقابل دوربین، یه تیکه شما نشون داده، شغل بهتر بهش میدن. این یه قانون داره، وابستگان به بیت رهبری که اصلا قانون شاملشون نمیشه که. و یک مطلب مسخره دیگر که واقعا عجیبه و غریبه این است که خانواده شهدا. آقا خانواده شهدا یعنی چه؟ یک مردی، یک جوانی برای میهنش به اعتقاد به این که فرض کنید که دشمن وارد شده و میخواد از شرف و ناموس مملکتش دفاع کنه، رفته کشته شده دیگه. بی قانون که بدهکار خانواده این نیست که. پسر عموش میاد میره نمیدونم چی کار میکنه، همه قوانین مملکت زیر پا میذاره. آقا خانواده شهدا رو که نمیشه برش کنید بره. خانوادهش اصلا شهید نشده، کشته شده بابا. شهید داره یک معنیه پدر جان، عرض کردم شهید یک قهرمانی است که از خودش دفاع نمیکنه و دست به خشونت نمی یازد، شمشیر نمیکشه و معصوم میمیره و ایده های انسانی داره. حسین هم شهید نیست، رفته جنگ کشتنش. آقا چه شهیدی؟ برای چی شهید؟ سر رای کاروانم غارت کرد، داشت مالیات دولت رو میبرد. میدونید که در تاریخ اسلام اهل تسنن که سواد اعظم مسلمین هستن، حمزه رو میگن شهید. حمزه ابن عبدالمطلب عموی محمد، مرد بزرگی هم بوده. این حمزه غیرتمند بوده، فریب خورده مسلمون شده، آورده اونجا کشتنش در جنگ احد. وحشی که بهش میگن وحشی، یک نیزه انداخت بر شکم حمزه، میگن سید شهدا. نه حسین، یه روز عرض کردم شهید سقراطه، مسیح هم شهید محسوب میشه. در میتولوژی ما سیاوخش واجد همه شرایط شهیده، اخلاقش، بری بخونی شاهنامه. خانواده شهیده. گفتم که آقا شب پرسیدم که باید دوستی بریم از اصفهان، صحبت همین تجاوزهایی که هست که به حقوق حیوانات میشه، گفتم آقا یه خرسی بود با بچه هاش کشتن، این میگو بیارید توله هاشم بندازید بغل خودش. یک آدم شقی بیشرفی بود اون آدم. کی بود؟ اینو گرفتنش یا نه؟ گفت نه آقا، خانواده شهید بود، ولش کردن رفت. خانواده شهید، بدهکاری این ملت به خانواده شهید چقدر؟ بدهکاری قانون چه میزانه؟ آیا قانونی هست که خانواده شهید هر کار دلش میخواد بکنه؟ خودش به میل خودش رفته برای وطنش کشته شده، مثل آمریکا، مثل روسیه، همه کشورها. کجا شما دیدید خانواده شهید بدم یه پوانه قانونی داشته باشه؟ قانونی بتواند که زیر پا بذاره بعد هر کار دلش بخواد؟ خانواده شهیده، می پسر عمو شهیده، این دختر خاله شهیده. هم تاریخ رو مسخره کردن این آخونده، ملت ایران که اصلا دیگه به چیزی حساب نمی کنند که بگیم مسخره هم کردن. اصلا مسخره هم نکردن، اینا غنیمت گرفتن. برده است ایرانی، 80 میلیون برده ایرانی، برده 4 تا آخونده. یه مطلبی که میخوام خدمت شما بگم و تاکید کنم اینه که هر چیزی یه قیمتی داره هموطن. این نیست که تو سینی نقره آزادی از آسمان بیاد، از نمیدونم بمب افکنای فلان مملکت بیاد در منزل ما. هازا قاضایی، هازا قانون اساسی، هازا رعایت حقوق انسان نیست، همچین چیزی دیده نشده. یک روزی ما باید یه قیمتی پرداخت کنیم با این بابت این جنایتی که در ایران داره روزمره اتفاق میفته سر تا سر مملکت، در حق بلوط های نمیدونم زاگرس و نمیدونم جنگل های مازندران و اونها. همون میره بعد که بر مردم و بر حیات وحش و بر رودخانه ها و بر تالاب ها و بر سهاری و بر خاک ایران و بر همه چیز یه قیمتی ما باید پرداخت کنیم. مجانی که نمیاد، ما مجانی دوست داریم. آقا از صفات در واقع خیلی ویژه ما یکی چیز مجانی است، علاقه مندیم به چیز مجانی. هر چیزی مجانی باشه ما مشتری هستیم. این نفت مجانی و برق مجانی یک ادری به هیجان آوردن نخ دنبال خمینی دیگه. جمهوری اسلامی آره یا نه، اینم شد نوع رای گیری، اینم شد نمیدونم آمار، اینم شد رفراندوم. برق مجانی، آب مجانی. آقا مگه برق مجانی هم پیدا میشه تو این دنیا؟ چطوری مجانیه؟ آب مجانی چگونه است؟ مجانی دوست داری؟ تا مجبور نباشیم و زور نباشه ممکنه صورت حساب هم نخواهیم بدیم. این ذهنیت ماست. چند کاستی داریم دیگه خودمانی. اجازه بدید یه موسیقی بشنویم. ببینید یکی از زیباترین قطعات ویولون که من شنیدم، یکی از زیباترین، یک شوشدری است که استاد بزرگ نجیب نازنین و شرافتمند رحمت الله بدیعی نواخته. این شوشدری گوش میکنیم برمیگم خدمت. با دوره دیگر هموطنان گرامی سخن از قانون میگفتم. بله که هر کسی قانون خودش داره. بله علما قاموش داره، فیضی قوم قانون خودش داره، در واقع آخوندها هم بر روی هم قانون خود دارن، قانون علما یا طلاها قانون خودشون، بچه هاشون قانون خودشون دارن، اینا قانون مشمول نمیشه، مشمول قانون نمیشن. و برای پاسدار که دیگه نگو، اونا یه دولتی دیگه هستن، گمرکای خودشونه دارن، همه چیز خودشونه دارن، اونا که اصلا قانون هستن. یعنی میفرمایید که جمهوری اسلامی میگوید که ما در این طول این تاریخ 40 سال حکومت منحوس، 43-44 سال نمیدونم چند سال، یک پاسداری شما دیدید محاکمه بشه؟ 100 نمکین ساختن محاکمه نشن. در واقع اینها اینا رو شریک جرم کردن، اینا که نیروی نظامی رو شریک جرم کردن، شریک غنایم کردن. آقا زمان شاه یه ارتش بود، بیچاره ارتش حقوقشون به آخر ما نمیرسید. صحبت از 1800 تومن بود و افسرهای جز 1500 تومن و نمیدونم نهایت نمیدونم 2000 تومن و سرینه نمیرسید حقوقشون به آخر. یادم میاد یه آقای نجعی نژاد بود، خدا رحمتش کنه، سرگور بود، رئیس پلیس تبریز بود، استعفای سوم رو که من گذاشتم به دار برسادم رد زیر دست باید رد میکرد به تهران دیگه، یا میبرد دست رئیس شهربانی. من صدا زد گو آقا این همه زحمت کشید کجا میخواد تشریف بیاد، حقوقا داره زیاد میشه. یه چیزی به من نشون داد، خط کشی بود و اینا، که قرار بود مثلا حقوق ستوان یکم بشه مثلا 3500 تومان حقوق. من تعجب کردم، گفتم خیلی خوبه، ولی نه از ما گذشته دیگه، من تصمیم گرفتم که برم از ایران. اینا اصرارم خیلی کرد، نجمی نژاد تیربارون کردن، یه مردی بود آزارش به هیچ کس نرسید و این سر صدا بلند شد که حقوق نیروهای مسلح، افسران نیروهای مسلح حقوقشون داره زیاد میشه، 3 برابر میشه، و این مشهور شد. کسانی که زمان یادشون هست، اما معلوم نبود این اصلا منشأش کجاست. یه کسی گفته بود، یه کسی قبول کرده بود، اینا بخشنامه کردن و اینا، بعد مثل که دوچار مکافات شدن، گفتن آقا ما بودجه نداریم، این چه پیشنهادی است کردید، مردم ناراضی کردید و اینا. مزدور نبود کسی اونجا، یه حقوق اندکی میگرفتن این آقایون پاسدارا. حالا ممکنه بین اینا آدم وطن دوست هم باشه در ردهای پایین، در بین بسیج هم همیدونن پایین، ولی صحبت باید سر این رؤسای اینا، شکمهای گنده و ریشهای کثیف و قیافهای منحوس و مزاحم آزادی، سد راه آزادی، عامل ترور و بدنامی ایران، یکی از اینا تا حالا برای هیچ جوری محاکمه نشده. دست اینه در همه چیز هست، جو قانون نیست. اصولا ما قانون گریزیم، اسم قانون که میاد میخوایم ازش دوری کنیم. این تعلیم و تربیتی است که ما یافتیم، چون قانون ندیدیم. ما قانون ندیدیم در مملکت، هنوز ندیدیم قانون. یه دوره کوتاهی ممکنه دیده باشیم، ولی اونقدر نبود که ما در واقع آموزش قانون ببینیم. بله، و این جزء لاینفک وجود ما بشود که قانون باید رعایت بشه، و اون که بالاتر از قانون است خود قانون است که بالاتر از همه است. چیزی بالاتر قانون نیست، هیچ کس بالاتر از قانون نیست. قانون به همه حکم بکند تا کشور روبرا بشه، وگرنه فساد مطلق بشه. این سر و صداها که علیه ترامپ هست و این همه پول که داره خرج میشه و این همه تلاش که میکنن و این همه وکلا گفتادن دنبالش، و فکر میکنم دردسر زیادی در راه آقای ترامپ باشه، به خاطر این که میگوین قانون مملکت رو شکسته. Obstruction of justice یکی از چیزا، یعنی مانع اجرای عدالت شده با بیرون کردن کومی و سایر داستانا. خب وقت ما کمه، میخوام یه اشاره‌ای بکنم به آثار باستانی ایران. دیشب کتابش نگاه میکردم، هر چه نگاه کردم، یه گنبد دو تا گلدسته و سلام، یه گنبد دو تا گلدسته و سلام، امامزاده است و قبره و نمیده کو، پس این آثار باستانی کو؟ از این همه سلسله های پادشاهی قصرهاشون کو؟ تنها دو چیز باقی مونده، نمودار دو شکست و یادآور دو خفت. طاق کسراست یه زردش مونده، یادگار حمله عربه و تخت جمشید بلنداختر. بلنداختر هم که نیست، اختر شومی داشته حتما تخت جمشید، تخت جمشید عظیم، تخت جمشید که یادگار حشمت و بزرگی ایرانیان هست، خرابش هست. گفت ما بارگه دادیم این رف ستم بر ما، بر قصر ستمکارون تا خود چه رسد خزلان. همش دیدیم گنبد ایناست، از این سنگ نوشته ها و اینا که بگذاریم و چهار تا آثار هخامنشی، عصر اسلامی همش داستان یه گنبد و دوتا مناره. کو قصرشون؟ قصرهایی باشه که یه قصر هم نداریم که آقا تو این وضع از یادگار پادشاهی، یادگار حشمت و شوکت شاهنشاهی ما یه قصر نداریم. نگاه کنید به این عالی قاپو، عالی قاپو یعنی در خانه والا، قاپو یعنی در به زبان ترکی. گاهی میرفتیم بازرسی در میزنیم، میگو قاپ چلان، یعنی ای که در میزنی، کی هستی در میزنی؟ عالی قاپو، عالی قاپو رو ببین، یه ساختمان حقیریه، حقیره واقعا، چیزی نیست به اندازه خونه یه پاسدار درجه سه نیست این پایتخت امپراتوری صفوی. حالا چرا نیست؟ به خاطری که از مسجد شاه بلندتر نباشه، خاضع باشه مقابل مسجد شیخ لطف الله. سبیلای شاه عباس میاد تا اینجا، بعد سرش میاد پایین، چرا سبیل بره سر بالا؟ این بغی و عناد علیه خداست. این درویش بودن دیگه، آخه اینم شد قصر. رفته ما بعد میرفتیم مدرسه، میرفتیم گاهی میرفتیم عالی قاپو نگاه کنیم، آچه عالی قاپو چیزی نیست بابا، به خاطری که این سنت عمر بود در واقع. حالا من نمیگم اینا از عمر پیروی کردن، گرچه نجاتشون سنی بود، اما وقتی که سعد ابن ابی وقاص رفت اینا، این من خاک مدارن رو خراب کرد، مرمر در اونجا بود و درهای اون چنانی ها، برای قصری برای خودش درست کرد و اینا، به عمر گفتن محمد ابن مسلمه را بفرستاد، گفت نخست آتش اندر قصر در زن، بعد نامه رو بده به سعد که تو کاخ درست کردی، بعد دستور داد که هیچ ساختمانی بلندتر از کعبه نباشه. یه مکعب زشته، میدونید چرا هی طلا میبافن و چیز سیاه میکشن به این؟ به خاطر اینقدر زشت و کریه و حقیره که نمیخواد ببینن اصلش چیه. و پادشاه ایرانی بخواد بیاد اینجا چیز بسازه، قصر بسازه، حواسش به این باشه که خاضع باشه در مقابل بنگاه دین، خاضع باشه، سبیلیشو نمیاره سر بالا کنه، سرازیر میکنه. این دلاباله که اومده شاه عباس رو دیده، میگه این بزرگ مرد کوچک، چون اندام شاه عباس کبیر خیلی بلند قد و تنومند نبوده، جمع و جور بوده، آمد سبیلاشو دیدم سرازیره. تحقیق کردم دیدم که در واقع نشانه خضوع و خشوع هست در مقابل قدرت بالا. قبر خیام میگه گوشه خرابه افتاده، امامزاده محلوق مفتخور که معلوم نیست کی هست، فقط برادر نمیدونم سامن الائمه برج و بارو و بارگاه داره. اینها نکبت و ادبار تاریخی است. برای حسین گل میمالیم، هزار سال تو سر خودمون میزنیم، آقا یک روز نشابور نداریم که 800 هزار هموطنان ما قتل عام شدن، یک روز به نام نشابور نداریم، روز حمله مغول در تاریخ نداریم. خرابی همه خراسان و ایران و کل مدنیت، یه روز در تاریخ نداریم یادآوری. برای اصغر گریه میکنیم، دکان ملایه دیگه، دکان آخونده، گرفتاری زیاده. امیر جان چقدر وقت داریم؟ شیش دقیقه وقت داریم. ببینید میخوام یه چیز از طبیعت به شما نشون بدم. این بچه شیعی و بچه یوز و سایر بچه ها شکار بلد نیستن، از مادر که به دنیا میاد نمیدونن، مادر بهشون یاد میده، خودشون با هم بازی میکنن، فوت و فن زمین زدن گلو رو گرفتن اینا رو باید یاد بگیرن. یعنی شما یه شیری رخونه بزرگ کنید ممکنه که بگیری کاری بکنه، اما شکار بلد نیست بکنه، چون باید آموزش ببینه. این غریزی نیست که شکارچی به از مادر بدون. دو تا بچه شیر هستن، اینا دارن تجربه میکنن طبیعت رو. و این میوچوال آب اوماها که یک کمپانی بیمه بود، یک بخشیش در کار طبیعت بود و تحقیقات جالب از اینا باقی مونده. یکیش هم همین هست به نام لایون کانتری، مملکت شیر. این بچه شیرها رو بازی میکنیم، اینا دارن تجربه میکنن برای اولین بار، ببینن دنیا چه خبر. مادر جدا شدن از پدرشون، دارن تجربه میکنن زندگی رو، کشتی هم میگیرن. این تو بله ملاحظه کردید که بچه ها با هم بازی میکردن، با نشاط کشتی میگرفتن، تمرین میکردن، همدیگر رو بغل میکردن، خیلی خیلی دیدنی بود. و اینا رفته رفته فنون شکار رو یاد میگیرن، چون شیر بعضی وقت دست جمعی میره پست بندی میکنن، خیلی خیلی قانونمند شکارشون. بعض اوقات که گرسنه هستن و چاره ای نیست، 20 شیر اونچنانی نر و ماده به فیل حمله میکنن و واقعا اونجا دیگه جنگ واقعیه، یعنی جنگ تا حد مرگ، برای اینکه تنازع بقاست دیگه. شیرهای گرسنه 10 تا 15 تا شیر فیل رو میارن پایین و پاره میکنن، یعنی بچه‌ها بلد نیستن. و موضوعی هم که اشاره کردم به 170 قوچون میشو اینا، داستانش مال 34 سال پیشه. و اینا وقتی که در کرمان، اینا در سه استان ایران در واقع وارد غره‌ها میشدن، شکار میکردن، اینا میکشتن حیوانات رو اینا، و در کرمان گیر میفتن، تیر و تفنگ میشه، یارو فرار میکنه، تلفنش در میارن، بعد رمزش ازش میگیرن، همه شکارهایی که کرده بودن، عکس گرفته بودن و فیلم گرفته بودن و اینا، جمعا میشه 170 قوچومیش، دو تا کفتار، گراز، کبک و پرنده‌های دیگه، 400 حیوان رو این ملائین به قول آخوندها کشته بودن، که اون دو تاش زندانه، نمیدونم چی، سه تاش فراری. از این صحبت‌ها این مجله خبرگزاری شرق و مشرق نمیدونم چی از جمهوری اسلامی خودشون گزارش کرده بودن. و شایع است که اینها با خانواده شهید مثل که چیز داشتن، حالا ماسمالی کردن پرونده رو به هر صورت، حالا ببینیم چی میشه. خیلی 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 خوشحال شدم که توانستم خدمتتون باشم. هر روز که من خدمت شما میام موهبتی است. از امیر گرامی بسیار سپاسگزارم. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.